ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که 23 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان در 2024 به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. این اداره در طرح پاسخدهی به نیازهای بشری 2024 که به روز شنبه منتشر شد گفت که این افراد بیش از نیم جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند. بر اساس این طرح اخراج گروهی مهاجرین افغان فاقد اسناد به ویژه از پاکستان میزان نیازهای بشری را در افغانستان افزایش داده. بر اساس گزارشات تا دو ماه اخیر نزدیک به 500 هزار تن از افغانهای بی اسناد از پاکستان به طور جبری و داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در بیش از 20 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو یا پولیو فری افغانستان در خبرنامه در شبکه اکس امروز گفت که این کمپاین در ولایت های کابل، کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزگان، قندار، هلمند، نیمروز، فرا و بخش‌های از ولایت هرات به اجرا گذاشته خواهد شد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. در افغانستان در سال جاری میلادی 6 مورد مثبت پولیو و همه این موارد در ولایت ننگرهار ثبت شدند. معاون وزارت خارجه ایران دیروز ادعای ایالات متحده مبنی بر دخالت تهران در عملیات شورشیان حوثی یمن به کشتی‌های تجاری را رد کرد. علی باقری با خبرگزاری مهر ایران گفته که مبارزه شورشیان حوثی کار خودشان است و این شورشیان طبق تصمیم و توانایی خود عمل می‌کنند. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون گفته که شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران با بیش از 100 تیاره بی سرنشین و چندین راکت ده کشتی تجارتی را در بحیره سرخ هدف قرار دادند. به گفته پنتاگون، حوثی‌ها این عملات را در همبستگی با فلسطینیان در غزه انجام دادند. اسرائیل در غزه علیه گروه تندرو اماس می جنگد. گروه اماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. و مقام‌های اوکراین امروز گفتند که در حمله راکتی روسیه به شهر خرسون در جنوب اوکراین حداقل 4 تن در یک شبانه روز گذشته کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. الکساندر پروکودین، یک مقام نظامی محلی در خرسون، در تلگرامش نوشته که نیروهای روسی 71 راکت به خرسون شلیک کردند که به مرکز شهر، ساعت مسکونی، نادهای صحی و آموزشی و زیر ساخت‌های مهم اصابت کردند. به گفته وی یک زوج کهنسال و یک کودک شامل قربانیانند. نیروهای اوکراینی خرسون را پس از ماها اشغال توسط روسیه در نوامبر سال گذشته پس گرفتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. ۲۰۲۴ سال پرچالش به بیش از 23 میلیون نیازمند در افغانستان. سازمان ملل متحد میگوید که تنها 17 میلیون از نیازمندان را هدف کمک رسانی قرار خواهد داد. برخی از نیازمندان در افغانستان چی میگویند؟
زشکمای ما گشنه، خانی ما سرد، یک سرپنام نیز.
آیا روزگار ما مردم چه رقم می شود؟
در ادامه گزارش داریم که مالکان برخی از خیاطی های زنانه در هرات از مدیدیت های طالبان و تأثیر آن بر زندگیشان سخن می گویند.
وقتی زنم نه یا خواهی این کاری باسته یه دیگه، فعلا خواهی کاروبار کلان سقوط کرده، کار نیه.
ما هنوز تصمیم خونه گرفتیم، شاید دیکن خیاطی خود جمع کن.
در مسائل بین المللی از مکالمه جدید تلفنی رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم اسرائیل به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم آقا پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که پیش بین بیش از نیم از جمعیت افغانستان در 2024 به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. این اداره در پلان تامین نیازهای بشری افغانستان در 2024 نوشته که مواد خوراکی یا به آشامیدنی فراهم کردن امکانات و خدمات صحی و آموزشی از اولویت های سال جدیدش خواهد بود. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی داره.
پلان تازه برای رفع نیازهای بشری افغانستان در سال نو میلادی در این پلان که از سوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا تهیه شده آمده است که در سال 2024 میلادی 23.7 میلیون افغان در اولویت نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه قرار خواهند داشت که از این میان 17.3 میلیون نفر تحت پوشش برنامه‌های کمک‌رسانی قرار خواهند گرفت. بر اساس یافته‌های اوچا مواد خوراکی، آب آشامیدنی، امکانات صحی و آموزشی از اولویت‌های نیازمندان در سال 2024 در افغانستان خواهد بود که برای تامین کمک به این افراد نیازمند به 3.6 میلیارد دلار نیاز است. به گفته اوچا افغانستان در حال حاضر درگیر پیامدهای 4 دهه جنگ، فقر، بحران تغییرات اقلیمی و موانع موجود بر مشارکت زنان در زندگی عمومی است. در گزارش اوچا آمده است که تغییرات سیاسی در سال 2021 در شهر و قریجات فرصت‌های معیشتی زندگی را محدود کرده است و اقتصاد ضعیف افغانستان که وابسته به کمک‌های بشردوستانه است، پس از محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی زنان با مشکلات روبرو شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با اشاره به محدودیت‌های شدید حکومت طالبان در مورد دختران و زنان نوشته است که وضع محدودیت‌ها بر زنان دسترسی آنان به کمک‌ها در خدمات را محدود کرده است و در کنار آن بر روند کمک‌های بشردوستانه نهادهای مختلف بر افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. اوچا بیجوشدگان داخلی، بازگشت مهاجرین به افغانستان، تغییرات اقلیمی و کمبود بودجه را از چالش‌های عمده خوانده که نیازهای بشردوستانه را در این کشور افزایش داده است و اما دسترسی افراد آسیب پذیر به کمک‌ها را کاهش داده است. در این گزارش آمده است با وجود پایان یافتن درگیری‌ها همچنان خطر مهمات منفجر ناشده، شمار زیاد بیجا شدگان داخلی و بازگشت کنندگان، تغییرات اقلیمی به ویژه خشکسالی، محدودیت سفر، خشونت جنسیتی، کار کودکان، ازدواج زیر سن و مشکلات در بخش صحت روانی افغانستان را در درجه اول وضعیت بحرانی قرار داده است. اوچا در پایان گزارش خود کمک‌های بشردوستانه را ضروری دانسته اما ایجاد نهادهای غیر نظامی برای حل دائمی مشکلات را مهم خوانده است. در همین حال برخی از افغان‌ها از وضعیت بد زندگیشان در زمستان سرد شکایت دارند. عبدالرحمن یکی از آنان بر رادیو آزادی می‌گوید که نمی‌داند چگونه خانواده‌اش را در زمستان سرد گرم نگه دارد.
با خدا در این زمستان نه آرد داریم نه چای، هیچ چیز دیگری هم نداریم.
محمد ابراهیم نیز به همین سرنوشت دچار است.
من اطفال خردسال دارم، یک وعده غذا نمیتوانم برایشان تهیه کنم. کچالو را میجوشانم و با بازار میفروشم. در خانه 10 نفر هستیم.
بکر کلس نفره.
اوچا در حال بر ارائه کمک‌های بشردوستانه به بیش از نیم از جمعیت افغانستان در سال 2024 تاکید می‌کند که برنامه جهانی غذا یا WFP و شمار دیگر از سازمان‌های کمک‌رسان گفتند که کمک‌های خود را به دلیل کمبود بودجه و ممنوعیت کار دختران و زنان توسط حکومت طالبان کاهش دادند و یا کاملاً متوقف کردند.
بیش از 13 میلیون نیازمند در 2024 در افغانستان باقی خواهند ماند. این را دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته. برخی نیازمندان پیام‌هایشان را با رادیو آزادی از افغانستان شریک ساختند که با هم بشنویم.
من ناجی هستم، 4 طفل دارم، اولادم مریض از بی سرپناه هستم. لطفاً به من کمک کنی. امروز برفباری شکمای ما گشنه خانی ماستد. یک سرپناه هم نیزده، یک گراز زندگی میکنم.
شوارم بیچاره شکر داره، پنجه پاش قط از دستش رون، در خانه مریض است. حتی پیسه دوایش نیست که آدم برازی دوا بگیرم. از مردم مسکین بیچاره بی که در گدایی کاسه گدایی رفتن، گدایی میکنن چی میکنن که باش که اقلمانان پیدا شد که به فامیلش ببرد. پشت کار میگن دگان خانه اگان کلاشی چیز پیدا میشه و هم یک 200-300 میتر و تخور نمیشه.
یک تن از معلمین ولسوالی قیصار هستم. اسم ما اقیار است. ای چار ما پتر ما مردم از نزد دکاندارها، تجارها، بایها، کسبکارها از گرفتن نصیحت گذشت کرده نمیتانیم از خجالت. آیا روزگار ما مردم چه رقم میشود؟
پیام برخی از نیازمندان در افغانستان بود که با رادیو آزادی شریک ساختند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. سازمان افغانستان آری از پولیو گفته که کمپاین تطبیق واکسین پولیو در 20 ولایت افغانستان سر از فردا آغاز میشه. ای که ای کمپاین در کدام ولایت هاست در گزارش خجسته کبیری میشنوید.
سازمان افغانستان آری از پولیو بر روز یکشنبه اعلام کرده که کمپاین تطبیق واکسین پولیو در 20 ولایت افغانستان و بخش‌های از هرات بر روز دوشنبه آغاز خواهد شد. این در حالی است که برخی از رسانه‌های محلی به نقل از مسئولان محلی حکومت طالبان گزارش دادند که این کمپاین در ولایت‌های ننگرهار، لغمان و کنر آغاز شده و برای 7 روز ادامه خواهد داشت. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و مسئولان صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف به پرسش های رادیو آزادی درباره جزئیات این دور کمپاین تطبیق واکسین پولیو پاسخ ندادند. اما سازمان افغانستان آری از پولیو از مردم خواسته که کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند. برخی از خانواده هایی که در تطبیق واکسین پولیو برای کودکانشان کوتاهی کردند و اکنون کودکانشان مبتلا به ویروس پولیو یا فلج کودکان شدند، از خانواده های دیگر میخواهند که کودکانشان را به موقع واکسین کنند. شکریه باشنده ولایت پروان که یک پای پسر 10 سالش به نام اسمت به خاطر عدم دریافت واکسین فلج شده است، میگوید که شوهرش اجازه نمیداد تا کودکانش واکسین پولیو دریافت کنند. او به رادیو آزادی گفت:
من بودیم اطراف بودیم کابل یا دو ولایت های دیگه در که واکسین میشد، واکسین میومد و که خدا شرمنده بد خوی بود، جایی نمیمان که واکسین هم ببرم پیش دکتر پیش جایی، یک پایه کسی چیه دیدم نداره. چرا خوبتر کنگیم واکسین کنه؟
سازمان جهانی صحت قبلا در این رابطه گفته بود خانواده های در افغانستان که از واکسیناسیون فرزندان خود امتناع میکنند در گسترش ویروس پولیو نقش دارند. این در حال است که سازمان جهانی صحت یا WHO از افزایش نمونه های مثبت محیطی پولیو در افغانستان نگرانی کرده است. سازمان جهانی صحت همچنان ابراز نگرانی کرده است که با بازگشت خانواده های افغان از پاکستان موارد های مثبت پولیو افزایش خواهد یافت. هرچند مسئولان یونیسف و حکومت طالبان قبلا گفته بودند که تیم های صحی در گذرگاه به کودکان زیر 5 سال خانواده های بازگشت کننده از پاکستان واکسن پولیو تطبیق می کنند، اما برخی از خانواده های بازگشته از پاکستان مدعی‌اند که هنگام عبور از گذرگاه کودکانشان واکسن پولیو دریافت نکردند. فضل مولا یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
یک کودک من در اینجا که مریض شده بود به کلینیک بردیم، در آنجا واکسین شد، اما کودکان دیگر واکسین نشده، در آنجا هیچ واکسین نشدند، تنها یک طفلم همینجا واکسین شد، دیگر همشان ماندند.
پیش از این اما برخی دیگر از مهاجرین برگشته از پاکستان گفته بودند که کودکانشان در گذرگاه واکسین پولیو دریافت کردند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشور هستند که موردهای مثبت پولیو را دارند، که تنها در سال روان میلادی 6 مورد مثبت آن در افغانستان و در ولایت ننگرهار به ثبت رسیده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. برخی از رسانه های ژاپنی گزارش دادند که یک انجینیر بازنشسته کشور به نیت تکمیل پلان های دکتر ناکامورا به افغانستان سفر کرده. جزئیات دی گزارش.
نوریو اوا انجینیر بازنشسته ژاپنی در راه نیمه تمام دکتر تتسو ناکامورا مشهور به کاکاموراد که به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه‌اش در دل افغانان جای خاصی دارد. برخی رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که نوریو اوا برای تداوم فعالیت‌های بشردوستانه تتسو ناکامورا و آغاز دوباره پروژه‌های نیمه تمامش به شرق افغانستان سفر کرده است. از این میان رسانه ژاپنی آساهی شینبون به روز شنبه 23 دسامبر در گزارشی گفته که این انجینیر متقاعد 73 ساله در ماه سپتامبر سال روان به شرق افغانستان سفر کرده است. انجینیر او به این رسانه ژاپنی گفته است که او تجربه خود را با متخصصین داخلی شریک می‌کند و از تجربه‌هایش به گونه کامل استفاده خواهند کرد، اما افزوده که از نظر توانایی عمل کردن و دوست داشتن دیگران با دکتر ناکامورا قابل مقایسه نیستند. قریشی بدلو نامیر مطبوعات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار هم این خبر را تایید می‌کند، اما می‌گوید این انجینیر ژاپنی هنوز در کابل است و به ننگرهار نرسیده است.
دکتر تتسو ناکامورا د پات یاد نیمګړو پروژو د بشپړورو د پاره د ژاپن
برای تکمیل کردن پروژه های نیمه تمام دکتر تتسو ناکامورا یک نماینده ژاپن آمده است. به مرکز کابل آمده و هنوز به ننگرهار نیامده. امید است که در سال 2024 کار بالا این پروژه ها را شروع کند.
دکتر تتسو ناکامورا مشهور به کاکاموراد مسئول یک مؤسسه خیریه ژاپنی به نام PMS و تاریخ 4 دسامبر 2019 میلادی در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس زخمی و از شدت زخم جان داد. در این رویداد 5 همکار افغان ناکامورا هم کشته شدند. این دکتر ژاپنی که در سال 2008 به افغانستان آمده بود مسئولیت پروژه های زراعتی و توسعه آبیاری را به عهده داشت. طالبان که اکنون در افغانستان حاکمند آن زمان گفته بودند آنان ناکامورا را نکشتند و کس دیگری هم مسئولیت آن را نپذیرفت. اما شاه محمود میاخل والی ننگرهار در آن زمان از بازداشت دو فرد مشکوک در پیوند به قتل ناکامورا خبر داده بود. پیش از این دختر او هم گفته بود پس از اطمینان از شرایط امنیتی با خانواده خود به افغانستان خواهد رفت. دکتر دیدار مسئول پلان ها و پروژه های ناکامورا در ننگرهار به رادیو آزادی گفت پروژه های دکتر ناکامورا به شرق و تمام افغانستان مفید است.
دکتر صاحب ناکامورا پلان داسی او چې د افغانستان پلان
های دکتر صاحب ناکامورا این گونه بود که در بخش زراعت به خصوص در بخش آبیاری مردم را کمک میکرد. به همین خاطر انجینر صاحب او آمده و به نیت عملی کردن آن پلان ها ما را همکاری میکند.
کمک وشی.
شماری از باشندگان ننگرهار هم پروژه های تتسو ناکامورا را اساسی و حیاتی می شمارند و امیدوار هستند که پروژه های نیمه تمام او تکمیل شوند. راحت گل زیارمل باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
"د ډاکټر ناکامورا پروژه د ختیځ زوند لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره او په سیمه کې د
په مدیریت او برادر کړه په در بخش مدیریت او کار میکرد. غم آبیاری دشتای ننګرهار را داشت و هم برای رساندن آب پاک به مردم کار میکرد. چند پروژه دکتر ناکامورا که در کنار آباد شده بود تا هنوز سبزند و هزاران هکتار زمین را آبیاری کرده است. فایده کارهای او تقریبا به 1,000,000 نفر میرسد.
زراعت و کروندی چارې مختوړلې د ډاکټر ناکامورا څو پروژې چې د کونړ په سین باندې آباد وي تروسه شنې دي او په زرګونه هکتار ځمکه زرغونه کړې ده. د دې په پروژو کې د دې پروژو نه ګټه اخیستونکي تقریبا 1,000,000 شاوخوا کسانو ته رسیږي.
بزرگترین پروژه دکتر ناکامورا در ننگرهار کانال آب جدا شده از دریای کنر است که دشت های ننگرهار و کنر را آبیاری می کند و هزاران جریب زمین را آباد کرده که به گفته مردم محل حدود 1,000,000 تن از آن مستفید می شوند. به پاس کارهای آبادانی دکتر ناکامورا در افغانستان برایش تابیت افتخاری افغانستان نیز داده شده بود.
وال در مهمترین های جهان میشنوید که در میان نگرانی ها درباره ادامه جنگ در نوار غزه رئیس جمهور ایالات متحده و صدر اعظم اسرائیل از طریق تلفن گفتگو کردند. ستار فروغ جزئیات دارد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز شنبه تلفنی گفتگو کردند. بایدن در این باره هنگام رفتن به کمپ دیوید دیروز به خبرنگاران گفت:
من گفتگوی طولانی با نتانیاهو داشتم و این یک مکالمه خصوصی است.
با گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که او از نتانیاهو خواستار آتش بس نشده است. پس از مکالمه تلفنی بایدن و نتانیاهو، قصر سفید در بیانیه گفت که این رهبران در باره اهداف و مرحله بندی عملیات نظامی اسرائیل بحث کردند. اسرائیل حملات هوایی و زمینی را علیه گروه تندرو حماس پس از آن آغاز کرد که این گروه در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. مقام‌های صحی در غزه تحت کنترل حماس گفتند که در جریان جنگ غزه در بیش از دو ماه اخیر اضافه از 20,000 فلسطینی کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده است. قصر سفید گفته که رئیس جمهور بایدن در گفتگوی تلفنی با نتانیاهو تاکید کرده است که غیر نظامیان به شمول رضاکاران بشری در نوار غزه به هر قیمت باید محافظت شوند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما آل هم میشنوید که با فرارسیدن فصل زمستان و افزایش میزان استفاده از گاز برای گرم کردن خانه ها، نگرانی از افزایش رویدادهای گاز گرفتگی بیشتر شده. شمار از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل نبود برق و مشکلات اقتصادی مجبور هستند که برای گرم کردن خانه هایشون از گازی که خطرات را به همراه دارد کار بگیرند. این در حال است که روز جمعه گذشته یک زوج تازه ازدواج کرده در ولایت بدخشان دچار گاز گرفتگی شد و به مرگ عروس انجامید و وضعیت صحی داماد هم وخیم است. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
با گذشت چند روز محدود از آغاز فصل زمستان و افزایش سردی هوا، شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند که از گاز برای گرم کردن خانه های خود استفاده می کنند و از سوی هم ظاهرا آمار گاز گرفتگی نیز افزایش یافته است. در تازه ترین مورد روز جمعه گذشته یک زوج که تازه ازدواج کرده بودند در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان دچار گاز گرفتگی شدند. حکمت الله محمدی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان روز شنبه بر رسانه ها گفته که در نتیجه این گاز گرفتگی عروس جان باخته و داماد در حالت کما به سر می برد. خواستیم با خانواده قربانیان این رویداد گاز گرفتگی هم صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما شمار دیگر از خانواده ها نیز به رادیو آزادی گفتند که با رویدادهای گاز گرفتگی مواجه شدند. عثمان باشنده ولسوالی غربند ولایت پروان که دو روز پیش با خانواده‌اش گاز گرفتگی را تجربه کرده میگوید که توان خرید چوب را ندارد و از گاز برای گرم کردن خانه استفاده میکند. او به رادیو آزادی گفت
توان خرید چوب و زغالی موارد نداریم. بعض اوقات که در خانه بسیار سرد میشه از گاز استفاده میکنیم و یک ساعت دو ساعت چون که هوای خانه یکم خوبتر شد. بدبختانه وقت گاز چالان کردیم تمام ما را گاز گرفته بود. بعد شب خانه رفتیم، بعد از شب خانه دو روز میشد در شب خانه بودیم، نو امروز از شب خانه آمدیم. یک طفلک خوردم بود یعنی بیادر زادیم، او را بسیار گاز شدید گرفته بود. خوشبختانه که فعلا حالتش خوب است.
سعیده باشنده ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که یکی از نزدیکان او نیست چند روز پیش دچار گاز گرفتگی شده بود.
یکی از فامیلای ما که اونا از می گاز استفاده میکردن به خاطر گرمی چون برق وجود نداره، از یک سو به خاطر گرم کردن خانه ها از گاز استفاده میکنه و از دیگه طرف به خاطر روشنی استفاده میکنه. اینا باعث خفگی شده و وقتی که متوجه میشن تا کمک از یار میرسن و یار به شفاخانه میرسونن، خب حالت از یار بسیار وخیم بود که بالاخره تحت تداوی قرار گرفت و اکسیژن برشان وصل شد و کم کم رو به بهبود شد.
از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان درباره تعداد موارد گاز گرفتگی و اقدامات انجام شده در جهت آگاهی دهی عمومی پرسیدیم، اما وی تا زمان نشر گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. دکتر الیاس غفورزی متخصص داخلی عمومی میگوید در فصل زمستان گاز گرفتگی زیاد می شود و در این راستا مردم باید به برخی نکات توجه کنند.
کسانی که بعد از گاز گرفتگی در منزل دچار بیالی می شوند، در اولین قدم باید منبع گاز را فوراً قطع کنند. دوم، بیمار سریعا به هوای آزاد برده شود و در مرحله سوم باید به شفاخانه برده شود تا به طور کامل درمان شود.
قابل یادآوری است که بسیاری از مردم در افغانستان علاوه بر گاز برای گرم کردن خانه از زغال سنگ در صندلی استفاده می کنند که این مورد هم گاه سبب گازگرفتگی خواهد شد. پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان، بیکاری و فقر افزایش یافته و مردم از ضعف اقتصادی شکایت دارند. قبلا شماری از مردم در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که بنابر مشکلات اقتصادی امسال توان خرید مواد سوخت را ندارند و سعی می کنند تا از وسایل گرم کننده ارزان استفاده کنند. آنها همچنین از افزایش پرچاوی های برق شکایت کرده بودند. هرچند قیمت نفت و مواد سوخت در مرکز و ولایات افغانستان یکسان نیست، اما باشندگان کابل می گویند که قیمت یک تن چوب 10,000 افغانی، یک تن زغال سنگ 14,000 افغانی و یک کیلو گاز 55 افغانی است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوین که مالکان شمار از خیاطی های زنانه در هرات میگویند که محدودیت های حکومت طالبان بر کارشان بر درآمد آنها تاثیر منفی گذاشته است. برخی خیاطا گفتند در حال حاضر تعداد کارمندانشان را کاهش دادند و در صورت تداوم این محدودیت ها مجبور به بسته کردن خیاطی هایشان خواهند بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از خیاطان مرد در ولایت هرات که خیاطی های زنانه دارند میگویند حکومت طالبان با آنان دستور داده دیگر لباس زنانه ندوزند و یا مشتریان زن که لباس هایشان را برای دوخت می آورند وارد خیاطی های آنان نشوند. آنان گفتند این محدودیت ها سبب شده که مشتریان آنان کاهش یابد و کاروبار آنان با سقوط مواجه شود. یک تن از این خیاطان میگوید بیش از 200 مهره دوز و 60 خیاط با او کار می کردند، اما حالا شمار کارکنانش را کاهش داده است. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست در گزارش از او نام ببریم گفت به دلیل محدودیت های طالبان مشتریان و درآمدش کاهش یافته است.
گفتم خیاطی خوب پس وا کنیم بعد از فشارها و اینا، منتها زن دیگه نیاید. وقتی زن هم نیاید خب انگار بسته دیگه، فعلا خب کاروبار کلا سقوط کرده، کار نیه. قبلا تقریبا 60 تا چیز پرسنل ما بوده، حالا 60 به 30 تا رسوندیم. 30 تا هم خب فعلا که کار نداره، مجبوریم که بخیر
و گفت نه تنها برای زنانی که در داخل افغانستانند بلکه برای زنان در بیرون از افغانستان نیز لباس می‌دوزند. یکی دیگر از خیاطان مرد که در ولایت هرات خیاطی زنانه دارد و ادعا می‌کند پیش از این کاروبارش خوب بوده می‌گوید به دلیل محدودیت حکومت طالبان مشتریانش کم شده و به فکر این است که خیاطیش را جمع کند.
گفتم خانم ما نیایند دست مرتکا خانم، گفتم ندوزیم، نه اونا گفتم ندوزیم، ما هنوز تصمیم خونه گرفتیم، شاید دکون خیاطی خود جمع کنیم.
فرشته هم که باشنده هرات است میگوید به گفته او به دلیل دخت خوب و دقت بیشتر خیاطان مرد و همچنان لوازم کاری که آنان در خیاطی به کار میبرند همواره ترجیح داده لباسهایش را خیاطان مرد بدوزند. او در مورد محدودیت وضع شده از سوی حکومت طالبان گفت
خیاطی مردانه درست کم قیمت تر میدیدم، ولی لباسها به نوعی درستتر تمیزتر میدیدم. به نیازی نداره چند بار بری و بیایی یک لباس بزنی اندازه خوب کنی. و در قسمت ازی که میگم مرد خانواده بیه، مرد خانواده 24 ساعت در خدمت میه، او میره به بیرون که کار کنه و نمیتونه آدم بیایی و لباس نمیتونه اندازه ما
اندازه. عزیز الرحمن مهاجر رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات نیز وضع این محدودیت بر کاروبار خیاطان مرد را که خیاطی های زنانه دارند تایید می کند. او به رادیو آزادی گفت دلیل وضع این محدودیت ها پیشگیری از مواردی به گفته او خلاف شریعت و قوانین اسلام است.
خیاطی هایی که به هرات هستند کدام بندیز و محدودیت دیگه وضع نشده، بغیر از اینکه زن باید به خیاطی های مردانه نروه، زنا بس به خصوص به خود خیاطی های زنانه داره اونجگا مراجعه کنند، چون که به خیاطی های مردانه که میره اینجگا ناب گرفته میشه و دیگه کارهایی که خلاف شریعت و قوانین اسلام هستن اینجوری صورت میگیرد.
او در ماه قوس هم به رادیو آزادی گفته بود خیاطی هایی که از این دستور سرپیچی کنند مسدود میشوند و با مالکان آنها برخورد قانونی خواهد شد. فضل الله ممتاز استاد دانشگاه و مدیر رسانه های فقهی در مرکز پژوهش و تحقیقات فقهی معاصر نیست در این مورد به رادیو آزادی گفت
در صورتی که باز خیاط های زنانه وجود نداشته باشه میشه که نزد خیاط های مرد برند، برایشان جایز و رواست که اندازه را خودشان بگیره، برای اونا اندازه را داده برشان بده به اندازه ضرورت که اندازشان تعامل بکنن.
هرچند برخی از منتقدان سیاست‌های حکومت طالبان این را وضع محدودیت دیگر بر زنان عنوان می‌کنند، اما خیاطان مرد می‌گویند که از این محدودیت‌ها بیشتر کاروبار آنان صدمه دیده و مدعی‌اند که در صورت تداوم این محدودیت ضربه اقتصادی جدی خواهند دید و مجبور به ترک شغل خود خواهند شد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم.